أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا صلى الله عليك يا أبا عبد الله سالها گریه به تو جرم تلقی می شد گریه هر شب ما برکت روح الله است. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران، عزاداران حضرت ابا عبدالله علیه السلام. انشاءالله که عزاداری های هممون در این ایام مقبول درگاه حضرت احدیت باشه. ساعتی رو که حقیر خدمتون هستم بیشتر به مباحث تاریخی انجمن حجتی خواهیم پرداخت، چه قبل از پیروزی انقلاب، چه بعد از پیروزی انقلاب، و البته مباحثی که مربوط به بعضن فعالیت‌های فعلیشون میشه. طبیعیش اینه که مباحث کلامی هم اون بخشیش که مربوط به حقیر هست رو اشاراتی خواهم داشت. من جاهای دیگه‌ای که کلاس دارم به این شکله که کلن مباحث کلامی رو عرض میکنم، منتها امروز چون اساتید محترم دیگه‌ای در خدمتشون هستیم که قطعا بنده خودم شاگرد اونها هستم و اگر توفیق داشته باشم در کلاس‌های بعدی هم اگر توفیق باشه انشالله شرکت میکنم تا خودم استفاده کنم. خب یه بخشی از مباحثی که جاهای دیگه عرض میکنم رو امروز نمیگم، واگذار میکنم به اون اساتید، ولی بیشتر اون مباحث تاریخی رو خواهم داشت. البته حالا عزیزان لطف داشتن و در پوستر نوشتن و موضوع جلسه رو اعلام کردند ناگفته هایی پیرامون انجمن، ولی بزرگوارانی که آثار بنده رو مطالعه کردند یا کانال بنده و سایت بنده رو مطالعه کردند شاید خیلی از این مباحث براشون تکراری باشه. البته خب حالا واسه این که به قول من به وعدم وفا شده باشه حتما مطالبی هم عرض خواهم کرد که تا حالا کلن نشینده باشید، ولی حالا انشالله میرسیم بهش، حتی آقای نواب نشینده باشه. حالا انشالله تو طول بحث عرض میکنم که کجاهاش ناشنیده است و برای اولین بار عرض میشه خدمتتون. خب بی اتلاف وقت بریم سر اصل بحث. مؤسس این گروه جناب آقای شیخ محمود زاکرزاده تولایی، معروف به حلبی بود. علت اینم که حلبیشون شهرت پیدا کردن این بود که پدرشون شغلشون حلبی ساز بود و به یاد پدر این رو برگزیدند. خانواده متدینی داشتن. به اقتضای ایامی که درش هستیم نمونه بخوام خدمتتون عرض کنم، مثلا در ایام محرم پدر مادر ایشون دقت داشتن در این که فرزندان آب خنک ننوشند یا در ساعات کمتری از وقت خوابشون رو در جای مثلا نرم بخوابند و این مباحث، و چنین نکاتی حتی در خانوادهشون بعضن رعایت میشه. ولی خب همینجا یه پرانتز همین بد و کار باز کنی که ببینید بزرگواران، خانواده‌ای که اینطور اهل رعایته، و ما چند تا اون الان تو این فضاها هستیم، تو کشور ما الان چند تا مثلا خانواده‌ای که این طور هم اهل رعایته، اما اگر بعضی از مسائل رو اون فردی که تحت تربیت چنین خانواده‌ای هست رعایت نکنه، کارش به جایی میرسه که فحش‌های رکیک به حضرت امام میده، که حالا به وقتش عرض میکنم که اون فحش‌ها چی هست و نسبت معذرت میخوام دیگه بعضی چیزها رو از بس نگفتیم بعضیا باورشون نمیشه، ولی دیگه باید گفت بعضی وقتا بعضی چیزها رو. هی ادب کردیم 40 خورده‌ای سال نگفتیم، گفتیم نگیم زشته، ولی بعضی وقتا باید گفت. نسبت عدم طهارت مولد حضرت امام میده، نسبت زنازادگی به امام میده. چی میشه که این آدم از اونجا به اینجا میرسه؟ برای مهم باید باشه این مباحث، که آیا فقط این که این شبا بچه هامون هیئت برن، فقط این مسائل رو بشنون، فقط تو مسجد برن سینه بزنن مشکی بپوشن، نه کافیه؟ لازم هست ولی کافی نیست. خیلی چیزای دیگه کنارش لازمه، حتما اینام لازمه، حتما لازمه، کسی نمیخواد منکرش، حتما لازمه ولی کافی نیست. اگر ادامه پیدا نکنه مسیر صحیح، سر از ناکجا آباد در میاره. دیگه بروزترین مصداقش که این چند روز اخیر هممون تو فضای مجازی دیدیم کی بود؟ آقای مهدی نصیری، که از کجا به کجا رسید؟ رفت بالا سر قبر خانوم مهسا امینی، حضرت انسانو چه و چه. و اتفاقا اینم باز در ادامه همین پرانتز عرض کنم که وقتی شما روند انحراف مهدی نصیری رو بررسی میکنید، میبینید عجب چه شباهت هایی تفکراتش و مبانی فکریش به انجمن حجتیه داره. اینم خیلی جالبه. یعنی اومد رفت تو فاز مکتب تفکیک و مخالفت با فلسفه و عرفان، و بعد توهین به فلاسفه و عرفا، و بعد اومد رفت تو فاز مخالفت با تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، و رفت تو فاز دوره حیرت، و دیگه لباس روحانیت رو گذاشت کنار و با بلیز قرمز و آستین کوتاه رفت بالا سر قبر مهسا امینی و اینطوری شد. حالا خودشو به در و دیوار میکوبه که نظام بگیرتش بندازتش زندان بشه قهرمان. حالا همون وریا فوشش میدن که تو گذشته خودتو فراموش کردی، هم این وریا. بگذاری پرانتز بسته. لذا میخوام بگم اگر ما تاریخ هم میگیم، این تاریخ ها همون تاریخ هاییه که مایه عبرته. یعنی بعضی ها تا ما میگیم اول تاریخ انجمن رو بگیم، میگن آقا مباحث روزه بگو. تا مباحث تاریخی رو ندونید، حتی توی یک مواجهه با یک انجمنی شما نمیتونید استدلال کنید. این خیلی نکته مهمیه. من تو بحث ها و مناظراتی که با انجمنی ها داشتم، که نمونش توی همین مشهد سال 93 و آقای دکتر فضلی بود، دیدن بزرگوارانی که حاضر بودن یا بعداً متنش رو خوندن، که اصل ما مباحث تاریخی بود. تازه اونجا باز بحث به قول معروف نتیجه و نهایت نرسید. ما دو سه تا جلسه بعد از اون هم تو منزل آقای دکتر فضلی داشتم، هم ایشون افتخار دادن تشریف آوردن. خب آقای مرحوم شیخ محمود حلبی در مشهد که به دنیا میاند و تحت تربیت چنین خانواده ای، بعد وارد تحصیلات حوزوی میشند، شاگردی اساتید بزرگی رو داشتند، از مرحوم ادیب نیشابوری گرفته تا بزرگان حوزه خراسان، فرزندان مرحوم آخوند خراسانی میرزا احمد کفایی، میرزا محمد کفایی، در مباحث فلسفه شاگرد مرحوم آقا بزرگ شهیدی و اساتید بزرگ دیگه، در مباحث فقه شاگرد حاج آقا حسین قمی، کم نبوده تحصیلات جایگاه حوزوی ایشون. ویژگی برجسته دیگه ای که ایشون داشتن تو بحث فن خطابه و بیان بوده، از سخنوران نامی مشهد بودند و در عصر خودشون سخنرانی های خیلی خوبی داشتن. یه برهه ایشون مأنوس میشن با مرحوم آقای نخودکی و میرن تو فاز اونجور مباحثی که در حیطه تخصصی مرحوم آقای نخودکی بوده. از قضا ایشون یک شخصیت کنجکاوی هم بوده، یعنی از همون برهه جوانی توی تعبیر خودشه میگه من تو هر سوراخی سرک کشیدم، با فرقه های مختلف، با ادیان مختلف، تفکرات مختلف هی رفته آشنا بشه. یه مدت رفته زده تو فاز صوفیگری، با اونها آشنا بشه، رفته زبان عبری یاد گرفته که بره با فضای ادیان دیگه آشنا بشه، یهود و مسیحیت و اینها. حتی تعریف میکنه تو خاطرات خودش، تو بعضی از سخنرانیهاش، از جلسات مناظراتش با بعضی از مسیحی ها. حالا اینا رو من دارم خیلی تند رد میشم، وگرنه هر کدوم از این مباحثی که من عرض میکنم خدمت شما نکات خاص خودش رو داره، مخصوصا همون بخشی که عرض کردم آشنایی ایشون با صوفیه. با سرعت بیشتری بخوایم بریم جلو، ایشون به واسطه همین فضاهای تحقیقی و علمی که داشته و از اون ور مباحث فن بیان و خطابه، یکی از این سوراخ‌هایی که به قول خودش سرک میکشه توش بحث بهاییته. خب همون زمان هم بهاییت در مشهد فعال بوده، با یکی از دوستان خودش به نام سید عباس علوی که اون هم طلبه بوده، میرن تو فاز این که ببینن آقا بهایی ها چی میگن. میرن تو جلسات بهایی ها شرکت میکنند و تبلیغ میشن و مسائل مختلف، و از قضا این دوست صمیمیش که سید عباس علوی بوده جذب بهاییت میشه و از دست میره، و ایشون خیلی به قول معروف تحت تأثیر واقع میشه از این جذب سید عباس علوی توسط بهاییت. و نکته جالبش اینجاست که بدونید این سید عباس علوی بعدها شد یکی از مبلغین و سخنوران درجه یک بهاییت، که اون وقت شاگردان آقای حلوی میرفتن واسه مناظره واسه سید عباس علوی سالها بعد. شاید بشه گفت یکی از انگیزه های تأسیس انجمن حجتیه همین نکته بوده، یعنی اون مسئله‌ای که تو ذهن ایشون از اون موقع کاشته میشه که آقا اینا چه قدرتی توی جذب دارن. این از این مسئله. خب اون موقع هیئت مثلا مسلم ابن عقیل در مشهد توی همین فلکه صاحب الزمان که اون موقع فلکه گوهرشاد بوده برنامه ایشون برگزار میکرده، مخصوصا ایام نیمه شعبان. و این نکاتی که دارم عرض میکنم اینا هر کدومش منابعش هستا، منتها چون وقت گرفته میشه من نمیخوام هر کدوم بگم اینو از کجا دارم نقل میکنم اینو از کجا. مثلا همین نکته که الان عرض کردم این تو خاطرات مرحوم حاجی در رحیم پور ازغدی هست، کتاب از انجمن قرآن تا انجمن حجتی، از انجمن پیروان قرآن تا انجمن حجتیه که خاطرات ایشونه. البته نقدی به این خاطرات در مورد انجمن حجتی تو کتب ایشون هست که حالا الان فرصتش نیست عرض بکنه. این روند ادامه پیدا میکنه، ولی ایشون اصلا کاری به مباحث سیاسی روز نداشته، تو همین فضاها بوده. البته شاید هم بشه بهش حق داد اون اوایل رو، چون دوره رضاخانه اینایی که من دارم به شما میگم، یعنی اصلا نمیشده خیلی فعالیت سیاسی بارزی داشت. این یه مسئله خیلی عجیب و غریبی نیست. خب از طرفی هم ایشون مأنوس بوده با مرحوم میرزا احمد کفایی. حتی بعدش مرحوم میرزا احمد کفایی خب از علمایی بوده که یه مقدار حالا امثال همین مرحوم حاجی در رحیم پور از قدی ایشون آخوند درباری خطاب میکنن. حالا نمیخوام در مورد ایشون قضاوت بکنیم، ولی پاش پیش میومده مثلا شاه میومده مشهد، تصاویرش هست، میومده حرم دیدار داشتن با شاه و احترامی قائل میشدن. اما نهضت نفت که در مشهد شروع میشه و با قول معروف فعالیت شخصیت هایی مثل مرحوم استاد محمد تقی شریعتی، پدر دکتر شریعتی، مرحوم عابدزاده و افراد دیگه مثل همین حاجی در رحیم پور، مثل مرحوم طاهر احمدزاده و شخصیت های این چنینی بازیشون پیداش نیست. یعنی ابتدای نهضت نفت رو که شما بررسی بکنید، تاریخ استارت خوردنشو میشه حوالی سال 1327-28 اون موقع هاست. اما از سال 1330 یهو ایشون پیداش میشه. همین حاجی در تو خاطراتش میگه، یا شخصیت‌های دیگه، یا استاد رسول جعفریان تو کتاب سازمان‌ها و جریان‌های مذهبی سیاسیشون تصریح دارن به این مسئله که اون روحانی، با این تعبیر میگن اون روحانی محتاط و آرام که در هیچ کدوم از مباحث سیاسی پیداش نبود، یک شب وارد نهضت نفت شد. آقای طاهر احمدزاده تو خاطراتش میگه که من تعجب کردم، چون قبلا دیده بودم سخنرانی های شیخ تو مسجد گوهرشاد و میومد حرفای عمومی و عادی میزد، یه مش پیر مرد میشستن، جمعیتی هم نمیشست. بعد ایشون اومد یه منبر در دفاع از آیت الله کاشانی و مصدق، رفت چه جمعیتی و بعد رفتم بهش گفتم، گفتم آقای حلبی دیدید چقدر فرق کرد جمعیت، مردم چجور استقبال کردن؟ گفت بله خودم هم فهمیدم و اینها. بعد بهش گفتم چی شد اومدی؟ این نکته است، شما چی شد اومدی؟ ایشون میگه من خواب پدرم رو دیدم. اینا نکته است، خواب پدرم رو دیدم، پدرم در خواب به من گفت برو از آیت الله کاشانی حمایت کن. من نمیخوام منکر این بشم که ایشون دروغ گفته، اصلا خوابی در کار نبوده، اینا رو که ما نمیتونیم در موردش قضاوت کنیم. اما از این مسئله میخوام یک نتیجه دیگه ای بگیرم. خواب و رؤیا در تفکرات این تشکیلات یکی از مسائل جالبه. متعدد شما استناد به خواب و رؤیا رو هم تو سخنرانی های آقای حلبی میبینید، هم بعدن تو بحث شاگردانشون میبینید. این در حالیه که آقای حلبی خودش تو نقد ایقام که برای بر علیه بهائیت نوشته، اونجا در رد سخنان حسین علی برای بحث خواب مطلب داره. پس آقا چی میشه شما توی جلساتتون همین امروز باز دارید به خواب انقدر استناد میکنید؟ چی میشه آقای حلبی بعدها مکرر تو سخنرانی های مختلفش هی به خواب استناد میکنه؟ اون شب اون خواب رو دیدم، یه شب دیگه خواب میرزا مهدی رو دیدم، یه شب دیگه خواب فلان دیدم. بعد هم تو جلسات خصوصی هم تو جلسات عمومی ما منکر رؤیای صادقه نیستیم. این رو دقت داشته باشید عزیزان، ما منکر رؤیای صادقه نیستیم. اما اینی که بخوایم برخی از مبانیمون رو به خواب پیوند بزنیم، اینجا مشکل کاره. خب آقا مگه مبانی رو پیوند زدن؟ شما برید ببینید جاهایی که خواب استناد شده کجا هاست. حالا تو بحث مبانی اعتقادی که رسیدیم عرض میکنیم که اینها چه نگاهی به مرحوم میرزا مهدی اصفهانی دارن، و بعد اون وقت چند جا آقای حلبی تعریف کرده که آقا من برخی از مبانیم رو تو خواب اینجوری به هم القا کردن و مسائل مختلف. در هر صورت اینو یه پرانتز اینجا باز کردم که بدونید خواب از اینجور چیزها توی اینها خیلی زیاده. مباحث ماورایی، ما حالا این تعبیر رو واسش به کار میبریم، و خب برای عوام جامعه هم اینجور چیزها خیلی زود جذب کننده است دیگه. فلانی بهش یه توجهی شده، یه الهامی شده، یه خوابی دیده، اینا خودمون میدونیم تو اطرافمون هم زیاد. حالا یه پرانتز دیگه هم، من پرانتزا زیاد میشه آخرش نمیدونم برسیم یا نه، ولی خب مفیده اینها. یه خانومی هست همین امروز تو جامعه ما، اسمی برم چون ما که حالا بحثمون تبیین انحرافات دیگه، نیومدیم اینجا صرفا قصه بگیم که حالا انجمن یکیشه، چه اشکال داره اگر با بعضی از انحرافات دیگه هم آشنا بشیم. یه خانومی هست که برای خودش الان به قول معروف دفتر و دستکی داره به نام خانوم لطفی آذر. خانوم لطفی آذر ایشون هم جلسات داره و مباحث کلاس ها، و خیلی خانوم ها به قول معروف بیشتر در تهران، حالا جلسات در شهرهای دیگه هم میدونم هستن، مشهد رو خبر ندارم، ولی در تهران زیاد هستن، مرید و مرادبازی توشون خیلی زیاده. ایشون هم توی این فضای خواب و اینها خیلی به قول معروف فعاله. بعد اینو از این جهت این یادم اومد عرض کنم که مباحث ماورایی، یه بار دخترمه ما تعریف میکرد، میگفتش که من با یکی از دوستام رفتیم تو جلسه ایشون ببینیم ایشون چی میگه آخه که انقدر مرید جذب کرده و اینها. بعد دیدیم که یه خانومی اونجا، همین که این خانوم صحبت میکنه اشک میریزه، جیغ میزنه، فریاد میکشه. بعد جلسه این با این دوستمون رفتیم پیش اون خانوم که گریه میکرد و اینها، بهش گفتیم که خانم خوش به حالتون، شما میفهمید که خانم چه مباحث مهمی رو دارن مطرح میکنن، درک میکنید مباحث عرفانی ایشون و اینها رو. گفت نه منم نمیفهمم، منم دارم جیغ میزنم که خدا این فهم رو به من بده. یعنی میخوام بگم که بعضی چیزا رو، بعضی قدیس سازی ها رو تو عوام خیلی اینا میگیره. از این مدل ما در انجمن الا ماشاءالله داریم. بنده خودم با یکی از قدمای انجمن، الان ریش سفیدیه واسه خودش، فکر میکنم حالا 70 و خورده‌ای سالش باشه، از کسانیه که از اینها جدا شده صحبت کردم از نزدیک، اینا دیگه خوندنی نیست. میگفت من وقتی جوون بودم، اون زمانا که مثل الان لوله کشی گاز و اینا نبود که، نفت بود دیگه، میگفت از این من نفت میبردم واسه آقای مهندس سجادی. آقای مهندس سجادی، حالا بزرگوارانی که اطلاع داشته باشن میدونن، تقریبا نفر دوم انجمن بود، فن بیان عالی و خیلی درجه یک بود، بعد آقای شیخ محمود حلبی هم ایشون تقریبا میشه گفت شد رئیس انجمن. میگفت من این پیتای نفت رو پر میکردم میبردم واسه آقای سجادی. اون زمان تو ذهنم این بود که این پیت نفتی که من دارم میبرم برای کسی میبرم که اگر هفته یک بار امام زمان رو ملاقات نکنه، حداقل ماهی یک بار ملاقات میکنه. این تازه نگاهشون نسبت به آقای مهندس سجادی ها، حالا ببینید چه نگاهی به شیخ دارن. حالا ممکنه شما بگید که آقا تو داری یه چیزی واسه خودت میگی، ما که نه این پیرمرد رو دیدیم، نه باهاش حرف زدیم، نه این خاطره شما جایی چاپ شده. چاپ شدهش هم بگم، برید کتاب سازمان‌ها و جریان‌های مذهبی سیاسی استاد رسول جعفریان رو ببینید. این نکته هم داشته باشید که استاد رسول جعفریان علارغم همه احترامی که از حیث علمی ما برای ایشون قائلیم، ایشون جزو کسانیه که خودش جنبه حمایت و تمایلش به انجمن بیشتر از جنبه انتقادیشه. بهترین سندمونم همین کتاب ایشونه. فصل انجمنش رو ملاحظه کنید، ببینید به چه نکاتی پرداخته، به چه نکات مهمی نپرداخته و اونجا چه چیزایی گفته. حالا اینش کنار، ایشون تو اون کتاب آورده یه خاطره ای رو آورده به نقل از استاد محمد رضا حکیمی و همین آقای مهندس سجادی. بعد اون تو این لفظ رو به کار برده، این عین عبارته، میگه این در حالی بود که برخی از اعضای انجمن آقای حلبی را میپرستیدند. نمیخوام بهشون مثلا این تهمت رو بزنیم که آقا اینا واقعا میرفتن جلوش نماز میخوندند، نه، پرستیدن یعنی اوج میزان جایگاهی که آقای حلبی تو ذهن اینها داشت. این آقای رسول جعفریان داره میگه، اونم از قول استاد حکیمی، و استاد حکیمی هم از قول مهندس سجادی. این چیزایی خودشون دارن میگن، جایگاه آقای حلبی رو نشون میده. یه نمونه دیگه هم براتون بگم، خودم با استاد محسن قرویان صحبت میکردم. اینا اون چیزاییه که به ناگفته ها برمیگرده، اینا رو من بعضیاشو تا حالا هیچ جا نگفتم. استاد محسن قرویان خودشون مدتی عضو انجمن بودن، سابقه عضویت تو انجمن داشتن. ایشون برای من اینطوری خواست تعبیر کنه نگاه اعضای انجمن به آقای حلبی رو، خواست چجوری مثال بزنه، اینطور مثال زد، گفت اون حالتی که امام وقتی وارد حسینیه جماران میشد اون افرادی که اونجا بودن با همه وجودشون میگفتن روح منی خمینی، بت شکنی خمینی. ماها همچین حالتی نسبت به آقای حلبی داشتیم. اینی که دارم براتون به این شکل توصیف میکنم اهمیتش از چه جهته؟ اهمیتش از اینجاست که حالا وقتی شما برید جلو میبینید که آقای حلبی یهو سال 49، این که دارم میگم صوتش هم داریم، ما داره برای اعضای انجمن سخنرانی میکنه، برمیگرده میگه که من یقین دارم انجمن حجتیه را امام زمان تأسیس کرده است، و اینها عشق میریزن، صدای عشق ریختن اعضای انجمن اونجا میاد تو نوار. اینجا اثرش معلوم میشه که اون نگاه با آقای حلبی داری. آقای حلبی هم میاد میگه که به منشأ یقین من کار نداشته باشید. این عبارت آقای حلبی یعنی چی؟ آقا به منشأ یقین من کار نداشته باشید، این خودش داره تجدید میکنه اون نگاه رو که پس آقای حلبی به یه جا وصله، نمیخواد لو بده، یه ارتباطاتی ایشون با حضرت داره. به منشأ یقین من کار نداشته باشید، ولی من یقین دارم مؤسس این انجمن خود حضرت است. چه شبها که نشست آقا گریه کرد، التماس کرد که گروهی تأسیس شود که از من حمایت کند، و بعد شماها معرفی شدید و چه شدید و چه شدید. خب بعد وقتی طرف اینجوری واسش ترسیم میشه که من اومدم اینجا یه گروهی که امام زمان تأسیسش کرده، سرباز امام زمانم دیگه، پس حالا هزار تا آیت الله خمینی و حاج آقا روح الله و این مرجع تقلید و اون مرجع تقلید و این و اون بیان بگن آقا مسیری که داری میری غلطه، تو اگه مبارزه با بهائیت هم میخوای بکنی باید بری ریشه رو بزنی نه شاخه رو، چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب انحرافات اینا رو بهش بگین دیگه تو گوشش نمیره که. میگه ما یه آقای حلبی داریم، این با امام زمان در ارتباطه، خودش هم که هر چند وقت دفعه یه کدایی میده که این کداش یکی دوتام نیست. حالا اینجوریه، ایشون هم داره میگه که این گروه رو امام زمان تأسیس کرده. اینا نکات مهمیه، اصلا اینا رو دست کم نگیرید. و این مسئله همین الان هم ادامه داره، یعنی حرفا و خاطرات و اتفاقاتی که اون زمان تو انجمن افتاده، آقای حلبی بیان کرده، اینها دهان به دهان چرخیده رسیده به نسل جدید انجمن. الان میبینید استاداشون برای نوجوانا دارن بیان میکنن، برای فرزندان شما بیان میکنن، تو مدارس بیان میکنن، تو حیات بیان میکنن. لذا تو همون لیستم آقایونی که با دقت خونده باشن من سه دسته کردم اونجا، گفتم یه دسته عضو، یه دسته شبه انجمنی هستن، ما این اصطلاح رو به کار میبریم، یعنی کسانی که عضو نیستند اما برخی از تفکراتشون یا همه تفکراتشون مثل انجمن، یه دسته حتی انقلابی هن اما از اینا دفاع میکنن، حالا به دلیل عدم شناختشون یا هر چیزی آپدیت نشدن اصطلاحا. نمونش هم داشتیم، تو مسئولین هم داشتیم، حالا هم داریم، مرحوم آیت الله خزعلی عضو فقهای شورای نگهبان بود، تا پایان عمرش مرد و مردونه پای اینا وایساد، با جاهای مختلف هم مصاحبه کرد، استناداتش هم هست. بعد اون جمله معروف امام رو سر آی خزعلی شما میشنوید که امام سال 67، 5 سال بعد از تعطیلی انجمن، دقت کنید به این نکته، 62 انجمن تعطیل شد ولی 67، 5 سال بعد از تعطیلی انجمن، وقتی اختلاف در اون نظام بین چپ و راست اصطلاحا پیش اومد که هیچ ربطی هم به انجمن نداشت در ظاهر، آقای خزعلی عضو فقهای شورای نگهبان و عضو جامعه روحانیت مبارز و جزو جناح راست اون زمان محسوب می شد، آقای محمد سلامتی عضو جبهه مشارکت و نماینده مجلس و جزو چپ اون زمان محسوب می شد، ایشون رفت بالای منبر یه چیزی گفت، ایشون هم تو اون جایگاه نماینده مجلسی که داشت یه چیزی گفت، و این دوتا خلاصه یه دستی سر روی هم کشیدن. اختلاف درون گروهی بود، درون سازمان نظام جمهوری اسلامی بود، جریان های درون نظام بود، ربطی به انجمن نداشت. اما امام وقتی خبر به گوشش رسید اون نامه مهم رو نوشت، خطاب به فقهای شورای نگهبان، که در چاپ های اول صحیفه امام اون نامه چاپ نمی شد. خیلی نکته مهمیه، نامه محرمانه بود، تا چند سالی نامه چاپ نمی شد، الان داره چاپ میشه. امام گفتن گفتن گفتن، توصیه کردن، تذکر دارن میدن به آقای خزعلی که وقتی شماها که بزرگترای این نظامید اینقدر تندید و آتیشی برخورد میکنید و اینا، از اون جوانای داغ انقلابی دیگه چه توقعی هست؟ همه تذکرات رو دادن، آخرین پاراگراف این نامه بدون هیچ مقدمه یهوی این جمله رو نوشتن، نوشتن حواستان را جمع کنید که نکند یک مرتبه متوجه شوید که انجمن حجتیه ایها همه چیزتان را نابود کردند. داره تذکر میده به آقای خزعلی، آقای خزعلی حواست را جمع کن، نندازنتون اینا شماها رو به جونه هم. این آخرین ناگفته رو اینجا بگم تو این بحث که بعد بریم سر ادامه بحث. حالا که بحث آقای خزعلی باز شد این رو بگم خدمتون، بعضی از اینها انقدر کثیفن، انقدر منافقن، بعضیشون ها دارم میگم تأکید میکنم، انقدر دروان. آقای خزعلی تا آخر عمرش پای اینا وایساده بود، بنده خدا خودشو به در و دیوار زد، از امام گرفته به پایین سراغ شخصیت های مختلف، مسئولین مختلف رفت که اینها رو در دفاع از انجمن توجیهشون کنه، هی بگه نه آقا اینا خوب بودن، سوء تفاهم شده، اطلاعات غلط به امام رسوندن، چه 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 چه، دستخط ازش گرفتن، فیلم ازش گرفتن در دفاع از انجمن، همه اینها بود. بعد اون وقت متاسفانه میگم بعضی وقتا بعضی چیزا از نظر ادبی صحیح نیست، ولی ناچاریم که بگیم که نفاق اینها رو رو کنیم. این که اینا میگن یا امام زمانی و عشق میریزن، نه آقا همش اینطور نیست، برید پشت پرده رو ببینید چه خبره. رسیدیم به بحث نهضت نفت. ایشون یک شبه وارد مباحث سیاسی شد، اتفاقات مختلفی توی این مشهد شما افتاد، روزنامه ها اومدن گفتن که اینا تصاویر روزنامه های سال 30 رو من دارم، عکس آقای حلبی رو زدن، عکس میرزا احمد کفایی رو زدن، مسائلی رو نوشتن، چون ایشون هی اومده بود هی خودشو مطرح میکرد، بعد از اون ور میگفتش که نه من به نیت شرکت در انتخابات مجلس 17 نیومده ام. اون زمان روزنامه ها زدن ایشون با پا با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه، این عین متن روزنامه های اون زمانه، که این آقای حلبی اگه واسه ورود به مجلس نیومده پس واسه چی اومده این کارا رو داره میکنه، این سخنرانی ها و این مسائل. در هر صورت اومدن با مرحوم استاد شریعتی، با مرحوم عابدزاده یه جمعیتی رو تشکیل دادن به نام جمعیت مؤتلفین اسلامی. بسیار این جمعیت قوی شد در مشهد، کار داشت به خوبی پیش میرفت، نزدیک بود که انتخابات مجلس 17 شورای ملی کاملا به نفع این جمعیت رقم بخوره. بحث رسید به اینکه 4 نامزد باید داشته باشه مشهد در مجلس، 4 نفر رو معرفی کنی. از طرق خیلی خوب معقول اعضای این جمعیت نشستن بررسی کردن، یهو آقای حلبی با اون جایگاهی که تو این جمعیت داشت یه سنگ اندازی بزرگ کرد، گفت آقا بیاد یه نقشه‌ای بریزیم، با اینکه حالا اون 4 نفر هم مشخص شده بودن، گفت بیاین یه نقشه‌ای بریزیم تا شب انتخابات کاندیداهامون رو به مردم معرفی نکنیم. آقا مردم باید بیان بدونن به کی میخوان رأی بدن، تا شب انتخابات معرفی نکنیم، تبلیغات نکنیم، یعنی چی؟ بعد دوباره گندش در اومد که ایشون به این نتیجه رسیده که با فئودال ها و سرمایه دارا باید ببندیم. از این 4 نفر 2 تاش از اونا باشه، 2 تاش از ما باشه. بعدم قهر کرد و یکی از شیوه های شخص آقای حلبی هم این بوده. این در طول زندگی ایشون ما نمونه های مختلف داریم که اصلا یه تاکتیک بوده، تا یه چیزی میشده تقی به تقی میخورده قهر میکرده، گفت اگه نمیخواد ما نیستیم، خداحافظ شما. هازا اول الکلام. تازه این همه ما گفتیم، تقصیر این بحث ناگفته ها بود، تازه رسیدیم سر اول بحث. تأسیس انجمن حجتیه با هدف چی؟ با هدف مبارزه با بهائیت. یک اساسنامه ای نوشتن، البته این اساسنامه برای سال 52 اگر اشتباه نکنم، همون موقع هم اساسنامه ای در سالهای اول ظاهرا می نویسن، ما فعلا دسترسی به اون اساسنامه نداشتیم، ولی اون اساسنامه ای که الان موجوده و باقی مونده توش این اومده، هدف اصلاح جهات مادی و معنوی جامعه. آه خیلی هدف بزرگیه دیگه. بعد توی یکی از تبصره هاش اینو نوشته، انجمن به هیچ وجه در امور سیاسی مداخله نخواهد داشت. ای آقا شما اگر میخوای اصلاح جهات مادی و معنوی جامعه بکنی، چجوری میخوای تو امور سیاسی مداخله نخواهی داشت؟ نمیشه که. حالا اصلا بحث معنویش به کنار، بحث مادیش، برای مباحث مادیش که باید قدرت دستت باشه. اگه حکومت و قدرت دستت نباشه، چجوری میخوای اصلاح جهات مادی بکنی تو جامعه؟ و حالا نکات دیگه ای که در این اساسنامه هست، مثلا یکی دیگهش اینه، میگه انجمن تا زمان ظهور فعال خواهد بود، اما به اقتضاء شرایط و اینها تغییر روش میده. حالا این عبارتش هست، اینو مضمونشو عرض کرد. آقا اینم شاهدیه بر این که شما تعطیل نشدید سال 62، خودتون تو اساسنامه‌تون دارید میگید ما تا زمان ظهور میخوایم ادامه فعالیت بدیم، اینم یه شاهد. بعد آقای دکتر فضلی که سال 93 تو این مشهد مناظره کرد، تو مناظرهش چی گفت بعد از اینکه این بحث تعطیلی رو مطرح کردیم؟ بعد گفت آقا من اصلا یه سوال دارم، امر به معروف نهی از منکر مگه تعطیل برداره؟ مگه اصلا اجازه میخواد؟ اینا خودش شاهدیه دیگه، که شما میخواستید امر به معروف نهی از منکر بکنید، بهایت رو باهاش مبارزه کنید، پس اصلا نیازی به این نبوده که بخواید از کسی اجازه بگیرید یا بخواید تعطیل بکنید. این نقض حرف خودتون میشه دیگه. این هم پس یک بس. هر وقت وقتش بود بگید که ما کات بزنیم بریم سراغ سوالات.
فرصت هم دیگه.
این هم از این نکته. خب انجمن شروع کرد به جذب نیرو. در چنین فضایی که رژیم پهلوی بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 داره همه گروه های ملی مذهبی که در دهه 20 بعد از سقوط رضاخان رشد کرده بودن نابود میکنه یا تضعیف میکنه، به انجمن حجتیه اجازه فعالیت میده. این خودش سوال برانگیزه دیگه. آقا همین کانونه نشر حقایق اسلامی استاد شریعتی مشهد شما، برید بخونید ببینید بعد از 28 مرداد چه بلایی سر استاد شریعتی و کانون آوردن. مرحوم عابدزاده رو که من الان دارم از مشهد مثال میزنم که شما آشناترید، مرحوم عابدزاده رو که اصلا از نظر اخلاقی براش پرونده درست کردن و ترور شخصیتش کردن، لکه‌دارش کردن و به تبع انجمن پیروان قرآن هم منحل شد. انجمن تبلیغات اسلامی مرحوم شهاب‌پور نابود شد. همینجور برید جلو یکی یکی بررسی کنید، چند تا گروه پیدا میکنید بعد از کودتای 28 مرداد که اینها واقعا خودشون تأسیس شده باشن و توسط رژیم منحل نشده باشن یا تضعیف نشده باشن و رشد کرده باشن؟ چند تا گروه پیدا می‌کنید؟ البته بله، گروه‌هایی هستن که بعضی از اونها توسط با سیاست خود رژیم درست شدن ها، از اونها داریم یه چیزایی. به این نکتهش هم باید دقت کرد. خب انجمن میاد با هدف مبارزه با بهائیت وارد عمل میشه، جذب نیرو میکنه، همم میگن به به چه چه آفرین، اون زمان کار سیاسی نمیشد کرد، اینها مجبور بودن دیگه، منحصر شد مبارزهشون به مبارزه با بهائیت، کار دیگه نمیتونستن بکنن که سلمنا، میخواست منحصر بشه به مبارزه با بهائیت. تو همون مبارزه با بهائیتتون چیکار کردید؟ آیا مبارزتون مبارزه همه جانبه بود یا مبارزه تک بعدی بود؟ یک مبارزه‌ای داریم صرفاً مبارزه علمی، بریم بشینیم بحث کنیم میرزای اونا چی گفته، میرزای ما چی میگه، اسلام چی میگه، این حرفا نمیخوام بگیم بده ها، جایگاه خودش محفوظ، اما چه میزان این روش اثر داره در حکومتی که هویدا بهایی زاده است 15 سال نخست وزیر این مملکته، چه میزان این روش اثر داره در حکومتی که خانوم فرخروی پارسا وزیر آموزش پرورش این مملکت بهاییه. برید بشمرید ببینید چند تا از سرلشکران و سپهبدای ارتش بهایی بودند، از وزرای این مملکت بهایی بودند، ایادی که معروف به این که رفیق گرمابه و گلستان شاه بود، دکتر ایادی جایگاهشو برید ببینید که جالب، ارتش بود فردوست تو خاطراتش میگه، این که دیگه گفته ما نیست، ارتش بود فردوست تو خاطراتش میگه که اگر من ادعا کنم که این مملکت رو ایادی اداره میکرد نه شاه، گزاف نگفتن، اینقدر جایگاه داره. قدرت بهائیت در این مملکته که روز به روز هم داره رشد میکنه، ساواک تو مشتش ثابتی رو شما برید ببینید، رئیس اداره سوم بهائیه، هرچند که الان چرت و پرت گفته توی کتاب در دامگه حادثه، در دامگه حادثه خاطراتشه در اونور آب منتشر کرده، کسایی که در جریان مباحث فتنه سال گذشته بودن میدونن دیگه، بعد از سالها ثابتی و پرده از رخ زد کنار، اونم اومد وسط میدون، اینجاست که معلوم میشه فتنه‌گران چجوری با هم دستشون توی کاسه است و با کیا وصلن. ثابتی که رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری بود، همون شکنجهگاه معروف در تهران که شده موزه عبرت، تو کتاب در دامگه حادثه میگه من بیدینم، مثلا دین ندارم، هنوزم دارن دروغ میگن، این خیلی جالبه. بنده خودم با چشمای خودم تو همین کتابخونه آستان قدس شما که دفاتر ثبت احوال بهائیاست، اونجا کد تسجیل و نام ثابتی رو دیدم، پرویز ثابتی رو. یعنی انقدر اینا کثیفن و انقدر شیطان صفتن که طبق برنامه عمل میکنن، هنوز حاضر نیست لو بده من بهاییم. این ثابتی شما یک کلمه بهش چیزی تونستین بگین؟ یک کلمه به اعلی حضرت تونستید چیزی بگید؟ پس مبارزه سیاسی که هیچ، مبارزه اقتصادی چی؟ گلوگاه ها و نبض های اقتصادی مملکت دست بهائی‌ها بود. برید بخونید حجبر یزدانی، حبیب ثابت پاسال، دیدم بزرگواران چند وقت پیش تو همین کانال حق پژوهی معرفی کرده بودن با تصاویر یه سری از مسئولین رژیم گذشته رو که بهایی بودن. برید ببینید، یه سرچ ساده است، کاری نداره. خب آقای انجمنی، شما اصلا زورتون میرسید به بهایی ها؟ یا اینکه فقط همون مثلا پیرمرد روستایی، یه دانش آموزی، یه شخصیتی که مثلا جایگاه چندانی نداره، رفتید نشستید باهاش بحث کردید، این رو مثلا متبریش کردید؟ ما منکر این نیستیم که اون کار هیچ ارزش و فایده ای نداشته، قطعا ارزش داشته. ما حدیث داریم که اگر شما یک نفر رو هدایت کنید برتر از اون چیزی است که خورشید بر اون میتابه. مثلا منکر اونش نیستیم، اون یه بعد معنوی دیگه شه. اما اینی که شما این تشکیلات عریض و طویل رو با این همه پتانسیل و ظرفیت و جوانهایی که میتونست در مسیر خدمت به نهضت امام قرار بگیره، اینها رو گرفتید، تفکرشون رو خراب کردید، گفتید مبارزه با شاه انحراف درش هست، هر علمی قبل از ظهور امام زمان برافراشته شه این محکوم به شکسته، و این جوانها رو اینطوری کردید. بعد از اون رفتید با ساواک همکاری کردید. حالا اینو میرسم تو جلسه بعد. شیخ محمود حلبی بزرگواران، اینم از اون ناگفته هاست، شیخ محمود حلبی کد داره در ساواک. اولین بار بنده دارم میگم به عنوان یک مخبر همکاری میکرده با ساواک. اینا تو پرونده ها هست در اومدن، بزرگواران دوستانمون در آوردن. حالا این که اصلا پرونده شیخ محمود حلبی در ساواک چیا توش هست فعلا فرصت نیست، اگر شد من عرض میکنم بعدن. حجمش چقدره؟ اول انقلاب چه سند روایی هایی کردن؟ مرکز اسناد ساواک اول انقلاب افتاد دست نیروهای انجمن. فاجعه است اینا، هر چی دلشون خواست بردن. بذار شما برید ببینید تو پرونده شیخ چه چیزایی رفته، چه چیزایی هست، و این اطلاعات از کجا به دست اومده. حالا بگذارید. خب شما چه کردید؟ مبارزه با بهایتتون چقدر بود که الان دارید ازش یک مبارزه عریض و طویل میسازید که ما چه تعداد بهایی رو مسلمون کردیم و متبری کردیم. و نکته جالبش هم اینه، هیچ وقت آمار دقیقی از میزان افرادی که توسط انجمن حجتیه متبری شدند و از بهایت برگشتند توسط اینها داده نشد. یه نامه هایی به مراجع تقلید می نوشتن که پول بگیرن و وجوهات بگیرن، اون توی آمارایی دادن کاملا کلی و کاملا متناقض. یعنی اگر فرصت بود من الان از روی جدول براتون می خوندم که در سال فلان در نامه به آیت الله فلانی چه نوشتند و آمار رو چه اعلام کردند، بعدن در فلان جلسه آمار رو چه اعلام کردند. دروغ‌ها و اکاذیب وحشتناکی که اینها برای کسب وجوهات از مراجع تقلید نوشتند و هنوز هم دارن این کار رو میکنه. بحث مرجعیت و انجمن حجتی یکی از مباحث مهمیه که حالا اگر فرصت شد بهش میپردازیم، الان دیگه فرصت نیست. این توضیح رو من میخواستم تو بخش مربوط به مبانی کلامی عرض کنم، به اقتضای سوال الان عرض میکنم. حالا اگر وقت شد و رسیدیم به مباحث مبانی کلامی، من این رو اثبات میکنم که انجمن معتقد به تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت نیست، مخالف با این قیامه، و حالا حتما تأکید میکنم که تو این موضوع از جلسه استاد ابوطالبی استفاده بفرمایید جلسه عصر. ولی این رو حالا فعلا از من بپذیرید که اینها همچین اعتقادی دارن، یعنی تشکیل به معتقد به تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت نیستن، مخالف با جهاد هستن، چه دایره امر معروف و نهی از منکر رو کوچک میکنن و مباحث اینطوری. پس یکیش ولایت فقیه رو به تبع، شما وقتی تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت رو قبول نداشته باشی، ولایت فقیه هم به اون معنایی که ما میگیم و معروفه، نه ولایت فقیه که خودشون میگن منظورشون ولایت مرجع تقلیده، اینم طبیعتا قبول نداری. خب پس این سه تا رو داشته باشید، این سه تا نکته رو، مخالفت با تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت و ولایت فقیه. دو، مخالفت افراطی با فلسفه و عرفان. این افراطی رو روش تأکید دارم، چون هر کسی که مخالف فلسفه و عرفان بود که ما نمیخوایم مثلا تکفیرش کنیم مثل بعضی از اونا که تکفیر میکنن این طرفی ها رو، نه، این یه بحث علمیه تو حوزه های علمی از قدیم الایام هم بوده، بندم تخصصم نیست. بحث رو افراطیشه که میان از مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم ملا صدرا و همه رو میگن، تکفیر میکنن، توهین میکنن. همین شیخ محمود حلبی به مرحوم ملا صدرا میگه ملا تحتا، همین ها که آخرش اون آقای خزعلی هم اونطور میگن دیگه، بعد به امام هم اونطور میگن. اصلا یکی از دلایل نفرت و کینه اینها از حضرت امام فیلسوف و عارف بودن امام بود. آقای افتخارزاده، حالا اینم یکی از چیزا، آقای افتخارزاده توی یکی از کتبش که چاپ شده، آدرسشو من تو کانالم گذاشتم، میگه یه بحث عقله یه بحث دله. اسلام و این اسلام و آیات و روایات ما میان آقا عقل و احادیث و روایات و قرآن، دل میگه که هرچی دلت خواست برو به همون عمل کن. عرفای ما اهل دلن، میرن دنبال دل. تعریفش رو از عرفان اینطور نشون میده. بذارید واسه این که یک وقت عرضم به حضور شما، فردا نگن آقا شما یه چیز دیگه گفتی، ما یه چیز دیگه گفته بودیم، اینو لازم شد من از رو براتون بخونم و آدرسشو بدم که برید ببینید. توی کانال هم این منتشر،
آدرس کانال هم میفرمایید، خیلی سوال پرسیدم.
سرچ کنید حقایق پیرامون انجمن حجتیه، تو ایتا هست، تو تلگرام هست، تو بله هست، سایت هست. اسم کتابم هم همینه، کلن حقایق پیرامون انجمن حجتیه، هر جا بود دیگه اسم ماست دیگه. منتها پیشنهادم اینه که از تلگرام استفاده کنید، چون زمانی که این کانال رو من تأسیس کردم هنوز محدود نشده بود، مطالبی که تو کانال تلگرام گذاشتم خیلی بیشتر و متنوع‌تره. و الان هم باز، البته الان خیلی وقته که دیگه مطلب بارگذاری نکردم به دلایلی، ولی همونش هم که بارگذاری شده خیلی قابل استفاده است.
البته انشالله ما کمک میکنیم به استاد که همه اون مطالب تلگرام بیاد توی ایتا. آره. شما فیلتر شکن نداریم.
آقای افتخارزاده چی میگه؟ اینا عبارتهای آقای افتخارزاده است. از آن طرف دین میگوید در مورد دل حواست جمع باشد. خوب دقت کنید به این عبارت. خیلی از مسائل مربوط به دل است، اما همه چیز باز مال دل نیست. در خیلی مباحث جمله دلم میخواهد غلط است. ببینید، مخلوطی از کلمت و حق یراد و به حل باطل، حرف حق و باطل رو با هم قاطی میکنن و به خورد عوام میدن و باید دقت کنید تا نکات رو متوجه بشید. در خیلی مباحث جمله دلم میخواهد غلط است. خب عقل را بر دلت حاکم کن، نه اینکه دلت را بر عقل حاکم کن. لذا دلت اگر ای خانم عاشق مردی شد که تو شوهر داری، نگو کار دل است، بی خود کردی گفتی کار دل است. تو ای مرد اگر عاشق یک زن شوهردار شدی، بی خود نگاه کردی که عاشق شدی. حالا نگو کار دل است، دیگر چه کارش کنم حالا عشق است. بی خودی نگو، اگر عشق نبودی سخن عشق نبودی، عشقت را محدود کن. خب اینو تا اینجا داشتی؟ کلامتون حق. حالا بقیه‌اش رو گوش کن. عارف میگوید، ببین عارف رو چجور تخریب میکنه تو ذهن جوان. عارف میگوید دل، هر چه که دل میگوید، او میگوید همه حقایق در دل منعکس است. دین میگوید که اگر بر دل تو شیطان حاکم شد، تو از کجا میفهمی که این القاءات شیطانی است یا القاءات رحمانی؟ پس عارف به دل به شکل مطلق مینگرد. عارف به دل به شکل مطلق مینگرد. فیلسوف به عقل به شکل مطلق مینگرد. هم فیلسوفو داره میزنه، هم عارفو داره میزنه. یه دین. آقا انصافا اینطوره؟ عرفای ما از مبارزه با نفس به اونجا رسیدن. آستلی آقای قاضی، آیت الله شاه‌آبادی، آیت الله انصاری همدانی، خود امام، علامه طباطبایی، اینا اینطور بودن؟ عارف اینطوره؟ خیلی بی‌انصافه. خیلی بی‌انصافید. این آقای حسن زاده که الان عبارت، آدرسش هم بگم، نگید اینا رو از خودتون گفتید. k کتابیه که خودشون چاپ کردن، انتشارات خودشون هم چاپ کرده. قطراتی، حالا اسم کتابو ببین، قطراتی از دریای معارف اهل بیت. بعد اسم عواز خوشم، معارف اهل بیت، اصلا اسم دروس شیخ دروس معارف بود، شیخ محمود حلبی، که حالا این تو این دروس معارفش هم چه چیزایی گفته بماند. کثیفه، کثیف. بذارید اینم همینجا بگم، آقا واقعا من عذرخواهی میکنم، تو دروس معارفش مردک کثیف، واقعا گفت کثیف، باید گفت دیگه، نمیشه من توهین دیگه بکنم. در مورد حضرت امام میگه که رضاخان رو انگلیسی ها از این کشور بیرون کردند. معذرت میخوام، واقعا پسرش رو هم یک آخوند فلان برهنه، حتی اون تعبیر رو به کار میبره، فلان برهنه لاتی به تحریک انگلیسی ها از این مملکت بیرون کرد. بعد میگه شک نکنید که کار انگلیسی ها بود. دروس معارفش این مردک داره در مورد حضرت امام اینطور صحبت میکنه. بعد دروس معارف ایشون الان جزوه شده دست جوونای این تشکیلاته. حالا اومدن دیدن دیگه خیلی تابلو بعضی جاهاشو سانسور کردن. بعد این آدم دروس معارف و اینو کی گفته؟ سال 72. بعد میگید آقای فضلی شما میایی میگی ما از 85 شروع کردیم؟ توفت آدم دروغگو. از 85 شروع کردید دروس معارف، 72 این مردک تو خونش نشسته داره این حرفا رو میزنه، شما هم دورش نشستید دارید به به و چه چه میکنید. بعد میدونید در مورد این دروس معارف چه ادعایی دارند؟ خودش به دفعات، نه یک بار، در پایان این دروس معارف ادعاش اینه، میگه که انشالله وقتی حضرت تشریف بیاورند یکی از راه‌های این که شما حضرت رو میشناسید اینه که میبینید حضرت هم دارن همین حرفا رو میزنن منتها در سطوح بالاتر. مسیر رو من دارم به شما نشون میدم. اینا حرفایی نیستش که تو حوزه پیدا شه این فقها بگن، علما بگن، اینا معارف نابیناست و از طریق این معارف شما حضرت رو میشناسید. تا حضرت همینا رو میگن در سطوح بالاتر. حضرت اینطور توهین میکنه. آقا اصلا امام همه چیش به کنار، سیادتش، عالم بودن. قطراتی از دریای معارف اهل بیت، جلد یک صفحه 42. خب پس گفتیم سه تا محور هست تو مباحث کلامی: یک، مخالفت با تشکیل حکومت اسلامی; دو، مخالفت افراطی با فلسفه و عرفان که این نمونش بود خدمتتون عرض کردم; سه، مخالفت با وحدت شیعه و سنی. البته میگن ما مخالف نیستیم و اینها، اما باز دوباره باید رفت تو همین دروس معارف آقای حلبی دید چیا میگن. حالا ما میخواییم بعضی از افراد شبه انجمنی ها رو بشناسیم، میزان داریم میدیم دستتون دیگه. من در این حد عرض کنم خدمتون که بحثم اصلا منظم نبود، خودم اینو فهمیدم، ولی این رو هم بهتون بگم، نکات مهم و ناگفته‌ای که الان به شما عرض کردم تا حالا هیچ جا نگفته بودم، اینو به اون ببخشید.
مؤسسه راهبردی حق پژوهی.